فصل سوم کتاب رضا شاه، وضعیت انگلستان در ایران در آستانه کودتای 1299، قرارداد 1919. در فصل دوم دیدیم که در فاصله 15 سال میان انقلاب مشروطه در سال 1285 تا کودتای سوم اسفند 1299، اوضاع ایران منظماً رو به بی‌ثباتی، هرج و مرج، فروپاشی قدرت مرکزی، بروز ناامنی‌های گسترده، خودمختاری در بسیاری از مناطق و بالاخره جدا شدن بخش‌هایی از کشور و از حرکت ایستادن چرخ‌های اقتصادی پیش می‌رفت و بروز جنگ جهانی اول در فاصله 1293 تا 1297 بر وخامت بیشتر اوضاع انجامید. در جریان این جنگ علارغم اعلان بی‌طرفی حکومت ایران، طرفین متخاصم خاک کشور را به اشغال خود درآوردند. روسیه مناطق شمالی، امپراتوری عثمانی مناطق غربی و انگلستان جنوب را تا اصفهان تصرف کردند. ارتش آلمان اگرچه وارد ایران نشد، ولی با استفاده از عوامل نظامی و اطلاعاتیش کوشید عشایر و قبائل جنوب و غرب را علیه انگلیسی ها وارد پیکار کند. بخش دیگری از تلاش های این عوامل شامل خرابکاری در تأسیسات نفت بود. درگیری نظامی ارتش های متخاصم در مناطق مختلف کشور موجب انواع مصیبت ها برای ایران شد. قحطی، بیماری، از بین رفتن ثبات و امنیت کشور و خرابتر شدن وضعیت اقتصادی از جمله پیامدهای 4 سال جنگ جهانی اول در ایران بود. مجموعه این رویدادها وضع ایران را که به تدریج بعد از مشروطه رو به پریشانی گذارده بود، آشفته تر و دولت مرکزی را ضعیف‌تر و ناتوان‌تر کرد و متقابلاً نیروهای گریز از مرکز را قدرتمندتر و در مقابل دولت مرکزی نافرمانتر نمود. جنگ جهانی اول سرانجام در پاییز 1297، یعنی 2 سال مانده به کودتا، با پیروزی انگلستان و فرانسه و شکست آلمان و امپراتوری عثمانی به پایان رسید. از قلمرو پهناور امپراتوری عثمانی آنچه باقی ماند سرزمینی بود که امروزه ما آن را به نام ترکیه می‌شناسیم. بعضی از قلمروهای گسترده‌تر امپراتوری عثمانی تبدیل به کشورهای مستقل شد و بعضی دیگر میان فاتحین تقسیم گردید. به موجب قرارداد موسوم به سایکس پیکو، سایکس وزیر خارجه انگلستان و پیکو وزیر خارجه فرانسه، یعنی 2 قدرت پیروز جنگ جهانی اول، سوریه و لبنان به فرانسه رسید و اردن، فلسطین، عراق، عربستان و کشورهای امروزی حاشیه خلیج فارس به انگلستان. انگلستان اگرچه در جنگ پیروز شده بود، اما هم به خاطر تلفات نیروی انسانی صدمه زیادی دید و هم هزینه‌های سنگین 4 سال جنگ عملاً کمر اقتصاد انگلستان را خم کرده بود. با شکست عثمانی و آلمان، این 2 کشور دیگر حضور و نفوذی در ایران نداشتند. مهمتر از آن 2 روسیه بود که بعد از 1 قرن رقابت با انگلستان به دنبال انقلاب اکتبر در 1296 یعنی یک سال مانده به پایان جنگ، به کل و به جز و به اصل و به فرع از ایران خارج شد و کلیه قراردادها، امتیازها، مطالبات و غیره خود را در ایران به طور یک جانبه فسخ نمود. بدین ترتیب انگلستان در فردای پایان جنگ جهانی اول عملاً تنها قدرت مؤثر و بدون رقیب در ایران به حساب می آمد. این فقط عدم حضور رقبا نبود که وضعیتی استثنایی برای انگلستان در ایران فراهم آورده بود. ایران به سبب مجموعه شرایطی که پیشتر تشریح کردیم چنان زار، ضعیف، آشفته، بی‌ثبات و مملو از هرج و مرج شده بود که به سختی می توانست به عنوان یک کشور روی پای خود بایستد. مجموعه این عوامل دست به دست هم دادند تا زمینه برای قرارداد معروف به 1919 فراهم شود. قراردادی که شاه بیت استراتژی انگلستان در ایران بعد از جنگ را تشکیل می داد. شرایط آن روز را در نظر آورید. ایران ارتش و نیروی نظامی توانمندی نداشت تا بتواند ثبات و امنیت را به کشور بازگرداند. دولت مرکزی ورشکسته و به شدت مقروض، مجلس تعطیل، قوه مجریه بلا تکلیف، چرخهای اقتصاد از حرکت ایستاده و در هر قسمتی از مملکت همانطور که دیدیم یک نیروی گریز از مرکز اعمال حاکمیت می کرد. از جمله آنها انقلابیون جنگلی که سایه تهدیدشان بر سر تهران حالا مدتی بود که به پرواز در آمده بود، به صورتی که شاه و دربار به صورت جدی می‌خواستند تهران را ترک کنند و به اصفهان بروند. در یک کلام کمترین نوری در انتهای تونل به چشم نمی‌خورد. در چنین وضعیتی بسیاری از رجال و درباریون تنها راه نجات را کمک همه جانبه انگلستان می‌دانستند. از دید آنها حاکمیت ایران ناتوانتر از آن بود که خود به تنهایی کشتی کشور را از میان آن طوفان بتواند به ساحل هدایت برساند. مقامات انگلیسی هم به تبع از جایگاه استراتژیکی که پیدا کرده بودند اطلاع کامل داشتند و می دانستند که بسیاری از رجال ایرانی متقاعد شده اند چاره‌ای جز کمک گرفتن از لندن نیست. بالاخص طیف آنگلوفیل یعنی طیف طرفداران انگلستان در تهران که به لندن نزدیکتر هم بودند. آنچه از لندن انتظار می رفت به سرمایه گذاری های سنگین و بلند مدت نیاز داشت. ایجاد یک ارتش مدرن، بازسازی ژاندارمری، تأسیس یک نیروی پلیس روزآمد، شکل دهی به یک نظام مالی، کاری که از زمان شوستر ناتمام مانده بود، کشیدن خط آهن و ساخت راه‌های شوسه، تأمین بهداشت و درمان و صد البته و مقدم بر همه اینها بازگرداندن ثبات و امنیت به کشور. جملگی کارهایی بسیار پرهزینه می بودند. به تبع بریتانیا به پروژه وسیع بازسازی ایران به مثابه یک سرمایه گذاری اقتصادی بلند مدت می نگریست و در مقابل مبالغ هنگفتی که انتظار می رفت هزینه کند، توقع درآمدهای بلند مدت و نیز دریافت نوعی تضمین داشت در مقابل سرمایه گذاری های سنگینی که قرار بود در ایران انجام دهد. اگر در آینده دولتی یا مجلسی سر کار می آمد که خواهان تجدید نظر در رابطه میان ایران و انگلستان می شد، در آن صورت تکلیف سرمایه گذاری های لندن در ایران چه می شد؟ این دغدغه در آن شرایط چندان هم نابجا به نظر نمی رسید. فلواقع از برخی شخصیت‌ها و رجال آنگلوفیل که بگذریم، جریانات سیاسی نوعاً تمایلی به بریتانیا نداشتند. مقامات انگلیسی در ایران هم نیک می دانستن که به عنوان یک قاعده کلی رجال سیاسی هرچه کمتر به آنان وابستگی داشته باشند از وجاهت و احترام بیشتری در میان هموطنانشان برخوردار می شوند. به علاوه جنبش‌های رادیکالی همچون نهضت جنگل یا فرقه دموکرات در آذربایجان مواضع تندی علیه انگلستان داشتند. در جریان جنگ جهانی اول کم نبودند شخصیت‌های ایرانی که آشکارا از آلمان طرفداری می‌کردند. بنابراین احتمال آن که در آینده دور یا نزدیک یک جریان، یک چهره ملی یا مجلسی در ایران ظهور می‌کرد که روی خوشی به لندن نشان نمی‌داد، امری کاملاً جدی و محتمل به حساب می‌آمد. بدین ترتیب لندن فقط در صورتی حاضر میشد در بازسازی ایران عمیقا درگیر شود که در قبال آینده سرمایه گذاریش نوعی تضمین به دست می آورد. حدود یک سال بعد از پایان جنگ، اقتضاعات آنچه در بالا گفتیم عملا در قالب راه حل یا فرمول قرارداد 1919 ظاهر شد. از جزئیات که بگذریم، آن قرارداد ایران را عملاً تحت الحمایه بریتانیا می کرد. به عبارت دیگر، بریتانیا در ازای سرمایه گذاریش در ایران کل کشور را در اختیار می گرفت. نگاه بسیاری از ایرانیان به قرارداد مزبور منفی بود، آنقدر منفی که عاملان آن به خیانت متهم شدند. البته بخشی از این نگاه منفی باز میگشت به افشای رشوه‌هایی که عاقدین قرارداد 1919 از انگلستان گرفته بودند. از آنجا که قرارداد به مرحله اجرا در نیامد، دیگر پرسیدن از این که آیا وضعیت ایران را بهبود می‌بخشید و یا بدتر می‌کرد بلا موضوع می‌شود. مجموعه از عوامل دست به دست هم دادند و جلوی عملی شدن آن قرارداد را گرفتند. اصلی ترین عامل همانطور که گفتیم مخالفت بسیاری از رجال به همراه فشار شماری از مطبوعات بود. انگیزه بسیاری از کسانی که به مخالفت برخاستند ملاحظات میهندوستانه بود، عرق ملی و مسائلی از این دست. در این حال نمیتوان این نکته را هم نادیده گرفت که برخی احساس میکردند سرشان بیکلاه مانده است، چون از رشوه انگلیسی ها چیزی به آنها نرسیده بود. جدای از ایرانیان، قرارداد 1919 مخالفان دیگری هم داشت. آمریکا، فرانسه، رژیم انقلابی روسیه، فرماندهان روسیه لشکر قزاق و حتی شماری از مقامات خود بریتانیا در ایران هم مخالف آن بودند. در مورد این گروه اخیر شاید به کار بردن لفظ مخالفت چندان درست نباشد، زیرا مخالفت آنان شکل عملی پیدا نمی کرد. برخی از کارکنان سفارت و کنسولگری های انگلستان در ایران و نیز شماری از فرماندهان نظامی بریتانیا در ایران که از دوران جنگ جهانی اول همچنان در ایران باقی مانده بودند و بالاخره برخی از مقامات وزارت امور مستعمراتی بریتانیا در هندوستان قرارداد 1919 را واقع بینانه و عملی نمی دانستند و بخت چندانی برای موفقیت آن نمی دیدند، چون معتقد بودند رویکرد مقامات وزارت خارجه انگلستان در لندن در طراحی آن قرارداد بیش از اندازه ساده انگارانه و سطحی بوده و آنان عمق عواطف و احساسات ملی ایرانیان به علاوه رقابت میان مقامات سیاسی کشور در ایران را دست کم گرفته یا اساساً نادیده گرفته بودند. علارغم اصرار لورد کورزون وزیر خارجه وقت انگلستان و معمار اصلی قرارداد 1919 سرانجام بعد از قریب به یک سال تلاش آن قرارداد در اواسط سال 1299 یعنی چند ماه مانده به کودتا عملاً به بن‌بست رسید و بایگانی شد. دیدیم که قرارداد 1919 که از جانب لورد کورزون وزیر خارجه وقت انگلستان استراتژی اصلی انگلستان در ایران بعد از پایان جنگ جهانی اول می بود، به دلایلی که تشریح کردیم ناموفق ماند و عملاً فقط بر روی کاغذ رفت. درست است که طرح قرارداد شکست خورد، اما مصالح و منافع استراتژیک انگلستان در ایران همچنان سر جای خود باقی مانده بود. لذا به منظور فهم بهتر شرایط در آن مقطع، یعنی مقطع بعد از جنگ جهانی اول و چندین ماه مانده به کودتای اسفند 1299، باید کار خود را با شناسایی این منافع و مصالح دنبال کنیم. به بیان ساده تر از خود بپرسیم که مصالح و منافع انگلستان در آستانه قرار گرفتن چند ماه مانده به پایان سال 1299 در ایران کدام بودند یا کدام ها بودند؟ نفت اولین و شاید بتوان گفت که مهمترین ملاحظه انگلستان در ایران به حساب می آمد. سال 1299 که جنگ به پایان رسید، 17 سال از واگذاری امتیاز نفت به یک سرمایه گذار انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی می گذشت. شش سال نخست فعالیت دارسی در ایران بسیار ناامید کننده از کار درآمد. انگلیسی ها تجهیزات حفاری و وسایل زندگی کارکنانشان را با قاطر و شتر از بوشهر به بیابانها و تپه ماهورهای خوزستان چند صد کیلومتر دورتر منتقل کرده بودند. اما علارغم شرایط دشوار و پرهزینه حفاری خبری از نفت نبود. دارسی حتی به فکر خروج از ایران می افتد. اما دولت انگلستان که می خواست سوخت ناوگان عظیم دریاییش را از زغال سنگ به نفت تغییر دهد، حاضر شد به او وام بدهد و در نتیجه کار دارسی یکی دو سال دیگر ادامه پیدا کرد. با این وجود دارسی در سالهای بعد هم به نفت نرسید. دولت انگلستان برای بار دوم به کمک دارسی آمد و یک سوم سهام شرکتش را خریداری نمود. بدین ترتیب ملاحظات دیگر به کنار، دولت انگلستان به عنوان صاحب نزدیک به یک سوم سهام کمپانی نفت جنوب، به علاوه بدهی‌های کلان دارسی به دولت انگلستان، از همان ابتدای کشف نفت در ایران نقش عمده‌ای در آن پیدا کرده بود. دارسی یکی دو سال دیگر هم به حفاری ادامه داد، اما به جز نمک، آب و صخره به چیز دیگری نمی رسید. نهایتاً او در سال هفتم و در لبه ورشکستگی تصمیم به خاتمه عملیات در ایران و خروج از کشور گرفت. بخشی از تجهیزات سوار بر کشتی در راه بازگشت بودند و مابقی پرسنل هم در انتظار خروج از ایران به سر می بردن که در 1286 معادل 1907 میلادی یکی از شاخها که یکی دو سال قبل حفاری شده بود و ادامه پیدا کرده بود در مسجد سلیمان به نفت می رسد. و نه تنها وضعیت دارسی که ارزش سهام کمپانی وی هم به تبع دگرگون شد. تجهیزات و عوامل کمپانی تلگراف زده شد و از میانه راه به همراه پرسنل و تجهیزات بیشتری راهی ایران شدند. نخستین دغدغه کمپانی انتقال نفت از ایران به اروپا بود برای تصفیه. انتقال نفت به صورت خام بر هزینه آن می افزود و پالایش آن در ایران از نظر اقتصادی به تبع مقرون به صرفه به نظر می رسید. اما در ایران نه نیروی انسانی متبحر وجود داشت، نه امکانات فنی و صنعتی، نه حمل و نقل و راه آهن، نه بهداشت و نه حتی آب آشامیدنی مناسب. افزون بر همه اینها نبود امنیت، بی‌ثباتی و هرج و مرجی که کشور را در آن برهه فرا گرفته بود، جدی‌ترین دغدغه انگلیسی‌ها در خوزستان به شمار می‌رفت. شماری از مسئولان و مدیران شرکت اصرار داشتند نفت به صورت خام به اروپا حمل شده و در آنجا تصفیه شود، اما برخی دیگر و صرفاً به انگیزه کاهش هزینه و رقابت پذیرتر ساختن این منبع جدید انرژی در برابر زغال سنگ معتقد به تصفیه نفت در ایران بودند، علی‌رغم همه دشواری هایی که برشمردیم. سرانجام اقتصاد بر دیگر ملاحظات غلبه کرد و در یک تصمیم تاریخی قرار شد شرکت نفت را در ایران پالایش کند. مدیران شرکت با شیخ خزعل رهبر اعراب خوزستان که عملا آن منطقه را از ایران جدا ساخته بود، هم برای امنیت و هم خرید زمین به منظور احداث پالایشگاه وارد مذاکره می شوند. البته بعدن خواهیم دید که جدای از عشایر عرب، انگلیسی ها با بختیاری ها هم به منظور تأمین امنیت خطوط لوله و تأسیسات، حفاظت از کارکنان خود و نیز کمک به تردد آنها مذاکراتی داشتند. انگلیسی ها 3% از مجموع 16% سهم ایران از سود شرکت که حسب امتیاز یا قرارداد دارسی میبایستی به ایران پرداخت میشد را بدون علم و اطلاع دولت ایران به منظور تأمین امنیت کمپانی و تأسیساتش به قبائل و عشایر جنوب و عرب خوزستان میدهند. شرکت سپس منطقه ای را که امروز ما به آن آبادان میگوییم و قبلا عبادان با عین نامیده میشد از شیخ خزعل میخرد. مهمترین ویژگی آبادان یا عبادان همجواریش با رودخانه های پرآب و خلیج فارس بود. چنین شد که از اواخر دهه 1280 هجری شمسی کار تأسیس بزرگترین پالایشگاه جهان در آبادان آغاز گردید. تا سال 1357 که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، این پالایشگاه با ظرفیت تصفیه 500 هزار بشکه نفت خام در روز همچنان بزرگترین پالایشگاه نفتی در دنیا به حساب می آمد. پالایشگاه هایی که 40 الی 50 سال بعد از آبادان در ایران به کمک آمریکایی‌ها و دیگران ساخته شدند، هول و هوش 100 هزار بشکه در روز بیشتر ظرفیت نداشتند. حاجت به گفتن نیست که به موازات گسترش صنعت نفت، حضور و نفوذ انگلستان نیز در ایران بالاخص در جنوب کشور افزایش می‌یافت. هزاران انگلیسی و در مرتبه بعدی هندی در تأسیسات عظیم و رو به گسترش صنعت نفت در خوزستان مشغول به کار شده بودند. ایرانیان هم که عمدتاً بختیاری ها و اعراب بودند در شرکت به کار اشتغال داشتند، اما تنها نیروی کار غیر ماهر و عملجات را تشکیل میدادند. در خوزستان به ندرت ایرانی باسواد وجود داشت، چه رسد به نیروی ماهر. شرکت هم اصراری به آموزش ایرانیان و تبدیل آنان به نیروی متخصص نداشت. فی الواقع بعدها رضا شاه در یکی از اقدامات مهم خود سعی در تغییر این وضعیت کرد. ارزش و اهمیت راهبردی نفت ایران برای نخستین بار در خلال جنگ جهانی اول نمایان شد. بدون تردید سخنی به اغراق نرفته اگر بگوییم که نفت مهمترین، جدیترین و استراتژیکترین ملاحظه و دغدغه انگلستان در ایران بعد از جنگ به حساب می آمد. این که در تهران چه می گذشت و چه نوع دولتی بر سر کار می آمد یا می رفت، یا در آذربایجان یا خراسان روسها چه می کردن، یا فلان قدرت محلی نگاهش نسبت به لندن چگونه می بود، یقیناً برای بریتانیا اهمیت داشت، اما نه به اندازه خوزستان و هر امری که با نفت ارتباط پیدا می کرد. به تبع انگلستان دوست داشت دولت ایران به لندن نزدیک باشد، در مناطق مختلف ایران ثبات و امنیت برقرار باشد، تجار، بازرگانان و شرکت‌های انگلیسی بتوانند هرچه بیشتر در ایران فعالیت داشته باشند و خواسته‌های از این دست. اینها همه بدیهی و طبیعی بود. اگر دولت در تهران تمایلی به انگلستان نداشت، انگلیسی‌ها هم متقابلاً تلاشی در جهت حمایت از آن دولت نمی‌کردند و اندلزوم از وارد آوردن فشار به منظور برکناری آن مضایقه هم نمی کردند. امریکا پس از انقلاب مشروطه بارها اتفاق افتاده بود. همچنین اگر در یک منطقه کسی ظهور می کرد که با بریتانیا دشمنی می ورزید، همچون میرزا کوچیک خان در گیلان یا شیخ محمد خیابانی در تبریز، این کشور یقیناً می کوشید او را با خود همراه سازد یا به سرنگونیش کمک کند. اما آیا حاضر بود متوسل به نیروی نظامی شده و به آن منطقه لشکرکشی کند؟ پاسخ یقینا منفی است. این دقیقا وجه افتراق جنوب ایران با سایر مناطق کشور از نظر انگلستان بود. انگلستان یقیناً در مورد اعزام نیرو و وارد شدن به جنگی تمام عیار به منظور حفظ و حراست از منافع نفتی خود در جنوب تردید نمی کرد. بنابراین بعد از پایان جنگ جهانی اول، نفت و به تبع آن وضعیت خوزستان نخستین و اصلی ترین ملاحظه استراتژیک انگلستان در ایران تلقی می شد. ملاحظه دوم بریتانیا تأمین امنیت شبه قاره هند بود که مرز ورودی غربی آن از خاک ایران یعنی سیستان و بلوچستان می‌گذشت. لذا سیستان و بلوچستان دومین نقطه‌ای از ایران به شمار می‌رفت که به واسطه همجواریش با شبه قاره هند برای بریتانیا از اهمیت برخوردار بود. از وقت خوش لندن هر دوی این مناطق در جنوب ایران قرار داشتند. باز هم از وقت خوش انگلستان هر دو در منطقه‌ای بودند که در جوار خلیج فارس بود و نیروی دریایی آن کشور به راحتی می توانست از آنها حراست نماید. از نفت و شبه قاره هند که بگذریم، در آن مقطع عمده ترین نگرانی بعدی انگلستان تأثیرات و تبعات انقلاب اکتبر روسیه بر ایران یا در ایران بود. تثبیت قدرت کمونیست ها در روسیه لندن را نسبت به نفوذ آنان در ایران به شدت نگران می کرد و وجود جنبش های چپگرایانه خصوصا در منطقه گیلان به این ترس دامن می زد. به تبع لندن نمی‌خواست چنین جنبش‌هایی نه در گیلان و نه در آذربایجان و نه در هیچ کجای دیگر ایران به قدرت برسند، چه رسد به این که در تهران دولتی متمایل به رژیم انقلابی شوروی بر سر کار بیاید. ولی اگر مثلا تهران در معرض سقوط به دست جنگلی‌ها قرار می‌گرفت، آیا لندن حاضر به مداخله نظامی به منظور جلوگیری از به قدرت رسیدن آنان میشد. با توجه به شرایط آن روز ایران احتمال این سقوط چندان هم اتفاقا به دور از ذهن نبود. در یک مقطع نیروهای میرزا کوچیک خان با کمک انقلابیون روسیه یا بلشویک ها پیشرفت‌های زیادی می‌کنند و اگر حضور قوای انگلستان و اگر حضور قوای انگلیسی باقی مانده از زمان جنگ در گردنه منجیل نبود، به راحتی قزوین را می‌گرفتند و ممکن بود در پیشروی‌های بعدی خود حتی به تهران هم برسند. آیا اگر تهران در معرض سقوط به دست نیروهای انقلابی قرار می گرفت، انگلستان حاضر به مداخله نظامی می شد؟ پاسخ منفی است. لندن یقیناً هر آنچه که از دستش برمی آمد به کار می گرفت تا یک جریان رادیکال متمایل به بولشویک ها و انقلابیون روسیه یا جنگلی ها در تهران به قدرت نرسند. اما اینکه مستقیماً مداخله نظامی کند در شرایط بعد از جنگ جهانی اول بسیار بعید به نظر می رسید. یقیناً برخی از سیاستمداران انگلیسی نگرانی های بلند مدتی در مورد نفوذ انقلابیون روسیه در ایران داشتند و حاضر بودند برای جلوگیری از خطر گسترش و نفوذ بلشویک ها دخالت نظامی در شمال ایران را هم مد نظر قرار بدهند. اما در این حال لندن محدودیت هایی هم داشت. هزینه های جنگ جهانی اول و ضرورت صرفه جویی های مالی بعد از جنگ فشارهای زیادی بر انگلستان وارد می کرد. اولین تصمیم لندن پس از پایان جنگ اتفاقاً خروج نیروهایش از بسیاری از مناطق خاورمیانه از جمله شمال ایران و شبه قاره هند بود، به صورتی که قرار بود تنها یک نیروی بسیار کوچک و محدود در بین النهرین و جنوب عراق مستقر شود. ملاحظات مالی به کنار، اینکه نیروهای مسلح انگلستان در جنگل‌های شمال ایران با جنگلی‌ها درگیر شوند و یا اساساً جلوی به قدرت رسیدن یک حکومت چپگرا در تهران را بگیرند، از نظر بخشی از افکار عمومی در انگلستان چندان توجیه نداشت. نباید فراموش کنیم که به رغم نگرانی شدید مقامات در لندن و دیگر دولت‌های اروپا، بسیاری از چپگرایان، رهبران تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری، لیبرال‌ها، روشنفکران، نویسندگان و دانشجویان در انگلستان و سایر کشورهای اروپایی نه تنها دلیلی برای مخالفت با انقلاب روسیه و بلشویک ها نمی دیدن، بلکه از آن به عنوان یک جریان سوسیالیستی، انقلابی، ترقی خواهانه و ضد سرمایه داری طرفداری هم می کردند. در خود انگلستان، در حزب کارگر، اتحادیه های کارگری که از قدرت سیاسی زیادی برخوردار بودند، حزب کمونیست انگلستان، بسیاری از شخصیت های چپگرا، رهبران اتحادیه های دانشجویی و بسیاری از مطبوعات، روشنفکران و نویسندگان چپ در حقیقت مدافع انقلاب اکتبر بودند. ختم کلام آن که مجموعی از ملاحظات مالی، حمایت برخی از جریانات سیاسی در انگلستان از انقلابیون روسیه و بالاخره عدم همراهی افکار عمومی، جملگی دست به دست یکدیگر داده دخالت نظامی بریتانیا را در شمال ایران دشوار، اگر نگفته باشیم غیر ممکن ساخته بود.